من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تصمیم گرفتیم یک حدیثی بخوانیم، چند شبم خواندیم حدیث رو، بعد دیدیم اگر منظم باشه بهتره، لذا حدیث معراج رو براتون میخونم. به این هر شب یه جمله از حدیث معراج رو میخونم و انشاءالله خدای تعالی توفیق بده عمل کنیم. ان امیر المؤمنین علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سأل ربه لیلة المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل، فقال الله لیس شیء عندی افضل من التوکل علی و رضا به ما قسم. حضرت امیر فرمودن پیغمبر در شب معراج از خداوند سوال کرد خدایا چه عملی از بین اعمال برتر و بالاتره؟ چه عملی از همه اعمال برتر و بالاتره؟ حضرت تعالی فرمود هیچ چیزی پیش من افضل و برتر و بالاتر از این دو نیست، از توکل علیه و رضا به ما قسم تو، راضی باشد به آنچه که من تقسیم کردم و بر من توکل کنم. ظاهراً مقام توکل فراتر و بالاتر از مقام رضا هست، ظاهراً توکل بر خدا. توکل بر خدا معنای او این است که انسان از حول و قوه همه موجودات خارج بشود و تحت حول و قوه الهی در بیاد، مانند میت بین یدی الغسال. میت در دست غسال چه اراده از خودش داره؟ چیز اراده نداره، هرچه هست غسال هر کاری خواست بکنه، هر قدمی و هر سمتی که او را ببرد میره. توکل معناشه و هیچ چیز در پیشگاه خدا از توکل بهتر نیست. مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه این روایت رو شرح میدادن، فرمودن عباد عبادت کنندگان سه گروه هن. یه گروه خدا رو عبادت میکنن از ترس جهنم، گروهی خدا رو عبادت میکنن برای طمع در بهشت، گروهی هم خدا رو عبادت میکنن حبن چون خدا رو دوست دارن. خب کدوم یکیش بهترین؟ آخری بهتر. حالا من تا اینجا که همه میدونید، از اینجا به بعد آقای قاضی فرمودن همین گروه سوم خودش سه قسمه، همین هایی که خدا رو حبن عبادت بکنن اینا سه گروه هم. یک محب و دوستدار، خودش را که محب است میبیند، محبوب را میبیند، محبتش هم میبیند. یه دعای کمیل خواندیم حال کردی، بله دعای کمیل خواندیم حال کردی، خدا رو دوست داره ولی حالم کرده دیگه، حال خوشی داشته، بله. پس این آقا هم خودشو دیده، هم حال کردنشو، لذت بردنشو، هم خدا رو. این میشه شرک. سه خدایی تسلیسه. گاهی هست فرموده محب خودش رو فراموش میکند، اما حب و محبوب هست، حبش رو میداند، محبوبش هم هست. اینم ثنویت، هنوز توحید نیست. حالت سوم این است که محب محبوب را میبیند، دیگه هیچی نمیبیند. که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. این هرچه غیر اوست ناقصه، ناقص رو نمیبینه. بنابراین فرمود اینجا که رسید این توحید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماین که من به آقای قاضی عرض کردم به استاد که آقا ما که هیچی بی خود معطلیم، آیا راهی برای رسیدنی به این حرف هست؟ راهی وجود داره که بنده فقط محبوب را خدا را ببیند، دیگر هیچی؟ فرمودم بله، در قرآن هم آمده. چیه طریقه احراق؟ فرموده طریقه احراق است. احراق یعنی آتش زدن. بله، آتش برافروختن، آتش زدن. کجا در قرآن آمده این طریقه؟ انا لله و انا الیه راجعون. فرموده بگو اولش هم خداست، آخرش هم خداست، هیچی. هیچی. بقیه چیه؟ هیچی. یه مرتبه بگو آقای قاضی فرمودن. یه مرتبه بگو خدای ما که ارزش نداریم. هر چی خودت. ما که ارزش نداریم. از حول و قوه خودت بیا بیرون. بله نگو که من چنین کردم، من چنین کردم. از این حرفا بیا کنار. بله بیا کنار، درست میشه کارا. براتون گفتم فکر میکنم خیلی سالا پیش، شاید 30 سال پیش یا بیشتر یا نه، سال 65 64 یه روز عاشورا بود. از صبح با هیئت راه رفته بودم، خسته بود شده بودم از نظر جسمی، از نظر روحی هم خسته بودم، حالی هیچی نداشت. گفتم خدایا، خودم زود نماز مغرب عشا رو خوندم، اول شب خوابیدم. گفتم خدایا، با خودم حالا تو قلبم گذشت، گفتم نمیدونم یه چیزی میدونم یکیش بود، خدایا ما که در بیداری توفیق نداریم بنده های خوب تو رو ببینیم، در خواب لااقل یه چیزی به ما بگن. یه وقت همون شب خواب دیدم جمعی از اولیاء خدا هست، یکی از اون بزرگان داشت برای همه صحبت میکرد، طلبه های نبودن صحبت میکرد، ولی این مطلب رو به من فرمودن. صبحم یادم، صبح که بیدار شده همین یک کلمه یادم بود، بقیه یادم نبود. به من نگاه کردن فرمودن یه قدم بیشتر نیست، یک حرفم بیشتر نیست، از خودپرستی رها بشید، خدا پرست بشید. یک کلمه بیشتر نیست، یک قدم بیشتر نیست. ولی این یک قدمیست که مرد میخواد برداره، ولی این یک قدم قدمیست که مرد میخواد برداره، هر کسی نمیشه برداره. تا علم و فضل بینی، این شعر حافظ فکر کنم برای ما خوبه، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین کرستی. بله خود را مبین کرستی، معنی توکله. تمام از حول و قوه الهی، معنی توکل در این جمله است. لا حول ولا قوه الا بالله. همه چیز در اختیار او، همه چی در اختیار او، و هیچ کسی دیگر قدرتی نداره. خب این جمله خداوند بود به جواب سوال رسول خدا ان شاء الله که خدا توفیق توکل را به ما عنایت بفرماید. خب بحث ما در رابطه با این دلیل استصحاب بود، اخبار روایت صحیحه اول زراره، صحیحه اول زراره. فرمود لا هستا حتی یستیقن انه قد نام و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكن ينقضه بيقين اخر. خب در این روایت مواردی از روایت رو توضیح دادیم، رسیدیم به این جمله فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. بله رسیدیم اینجا. گفتیم بعد قول بعضی بزرگان که این در حقیقت یک قیاس منطقی است، فانه على یقین من وضوئه صغرای قیاس، ولا ينقض اليقین بالشک کبرای قیاس. نتیجه میگیریم در مورد بس وضو واجب نیست، موارد دیگه هم نتیجه میگیریم استصحاب را. این حاصل مطالبی است که گفته شده بود. حالا یه مطلبی مد نظرتون باشه. قبلا هی اصرار کردیم باید حد وسط تکرار بشه و الا قیاس عقیمه و باطله. این یک. ثانیاً باید کبرا کلی باشه در شکل اول، و الا اگر در شکل اول کبرا کلی نباشد قیاس نتیجه نمیده. ولی اگر قیاس در کبرا جزئی باشه نتیجه نمیده. حالا باید ببینیم این قیاسی که ما تشکیل دادیم حد وسط تکرار شده یا نشده. حد وسط تکرار شده یا تکرار نشده، و اگر تکرار شده آیا کبرای قیاس کلی است یا نیست؟ تا منتج باشه ولا منتج نیست. بله این باید بررسی کنیم. اول می رویم به سراغ صغرای قیاس. فانه على یقین من وضوئه. این من وضوئه به قول اهل بقول نحویین من وضوئه جار و مجروره. متعلقش چیه؟ متعلق میخواد. آیا این من وضوئه لفظ چی ظرف مستقر است یا ظرف لغوه؟ کدوم یکیست؟ ظرف لغو یعنی ظرفی که متعلق او فعلی از افعال خصوص باشه، فعل خاصی باشه. مثل این که میگید قام زیدون فدار، زید در دار قیام کرده. قیام فعلی از افعال خصوصه. این فدار رو در این صورت میگن ظرف لغو. پس ظرف لغو ظرفی است که متعلق او از افعال خصوص باشه. ظرف مستقر به ظرفی میگوین که متعلق او از افعال عموم باشه، مثل کانه باشد، حصله باشد، وجده باشد، ثبته باشد، یا اسم فاعل اونها کائنون، ثابتون، حاصلون، محققون و همسال اینها باشه. این من وضوئه ظرف لغو یا ظرف مستقر باید دید که متعلقش چی. آیا متعلق من وضوئه این یقین ما قبلشه؟ فانه على یقین من وضوئه. اینه متعلق، که اگر یقین متعلق من وضوئه باشد ظرف ظرف لغوه. چرا؟ چون یقین از افعال خصوصه، حالتی از حالات نفس است، صفتی از صفات نفس انسانه. پس من وضوعه متعلق به یقینه. از این خلاصه کنارش هم هست، بله یقین کنارشه و مشکلی هم ندارد، صفت مشبه هم هست، لذا متعلق میتونه قرار بگیره، اشکالی نداره. ظرف ظرف لغو میشه، اما گوش کنید، ظرف ظرف لغو میشود. حالا که ظرف لغو شد معناش چی میشه؟ بله میگه این شخص در رابطه با وضو یقین دارد، بله یقین به وضو، نه یقین به شیء دیگر، یقین به وضو. بنابراین حد وسط در این در این قضیه یقین به وضو است، چون یقین با متعلقش دیگه معنا میشه، بله با ما یتعلق و به معنا میشه. من وضوعه متعلق به یقین است، معناش این میشه که یقین به وضوع دارد و این یقین به قید کونهی مقیدن بالوضوع در صغرا آمده. پس محمول در صغرا چیه؟ یقین به وضوع. یا در صغرا محمول در صغرا چیه؟ یقین به وضوع است. فانه علی یقین من وضوعه. موضوع چیه؟ های انه هست که برمیگرده به رجل. محمول او علی یقین چیه؟ یقین من وضوعه. مجموعه علی یقین من وضوعه محمول برای اسفره، نه یقین خالص، یقین به وضوع. خب حالا شما بفرمایید و ان الیقین لا ینقض بالشک، اونجا یقین در اونجا مراد چیه؟ بله لا ینقض الیقین بالشک، مراد از یقین همین یقین است که محمول برای اصغره. اگر لام را لام عهد بگیریم، عهد ذکری، بله عهد ذکری، معناش این میشه این شخص نسبت به وضوع یقین دارد و یقین به وضوع را شک از بین نمیبرد. بله اینجوری میشه دیگه. پس وسط تکراری، حد وسط تکراری چیه؟ یقین به وضوع. شما خیلی که اصرار بورزید، خیلی اصرار بورزید، میگید که این روایت دلالت میکنه بر حجیت استصحاب در باب وضوع. یه کم فراتر برین، اون الف لام شکش چیه؟ اونم الف لام عهده، بر میگرده به شک دنو. اونم استصحاب در مورد یقین به وضوع و شک در نوم حجیت دارد، نه مطلقا، حتی در باب وضوع همه جاش حجیت ندارد. این یک راه داره. یک راه دیگر این است من وضوعهی ظرف لغو نباشد، ظرف مستقر باشد، یعنی کان من وضوعهی علی یقینه، فانه کان من وضوعهی علی یقینه، نسبت به وضوع یقین داشت. حالا محمول چیه؟ با این توضیح گفتم یقینه، یقینه به وضوع نیست. فانه کان من وضوعهی علی یقینه، پس علا یقینن که حد وسطه مطلق الیقین است، یقین به وضوع نیست، چون یقین این من وضوع متعلق یقین نیست. چون متعلق به یقین نیست پس یقین لخت و عریان است، یقین بی قید و شرط است، هیچ گونه خصوصیتی یقین ندارد. وقتی یقین هیچ خصوصیتی ندارد، یقین لخت و عریان حد وسط است. شما تکرار شده اون یقین بعدیتون هم میگین مطلق الیقینه. بنابراین حد وسط تکرار شده و به صورت عامم تکرار شده. میخواد بفرماید که یقین تعبدی هم کافی است، یعنی در استصحاب لازم نیست یقین وجدانی باشه، احتمال 100%، خبر واحدم اگر بود کفایت. خب علی کل این شکل ظاهرش، شما اگر این مطلب را من وضوعه را ظرف مستقر گرفتید، از اشکال این که اختصاص دارد این روایت به باب وضوع راحت میشه. معلوم شد حد وسط یقین میشود یا نه یقینه به وضوع. و اما ایراد دیگری که هست، لاینقض الیقین به شک، کبرای قیاسه یا نه؟ لاینقض الیقین به شک کبرای قیاس است. این کبرای قیاس باید کلی باشه، هست یا نیست؟ در شکل اول اگر کبرای قیاس کلی نبود، جزئی بود، نتیجه میده یا عقیمه؟ عقیمه. این لاینقض الیقین به شک، الیقین یعنی چی؟ صاحب کفایه فرموده الف و لام، الف و لام جنسه، الف و لام عهد نیست. بله، الف و لام عهد نیست. چون الف و لام جنسه، جنس مراده و جنس یک حقیقت ساریه است، یک طبیعتی است که سیران و جریان دارد در تمام افراد. لذا گرچه اولا و به ذات نظر به افراد ندارد، ولی ثانیا و بالعرض همه افراد را هم شامل میشه، چون جنس را شامل میشه، چون بیانگر جنس است که انه بیانگر افراده، پس عمومیت داره. و اگر بگی الف و لام استغراق کراه تمام الافراد، ولی اینجا یک ایرادی گرفته شده، باید اون جواب داد. ایرادی مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه به او اشاره کرده است و جواب داده، ولی جدی جدی باید اشکال رو مطرح کرد. آیا این اشکال وارده یا وارد نیست؟ در کتاب مختصر و متول، در اونجا حالا من این کتابی که الان خونده میشه نمیدونم، قبلا در بحث معانی، در بحث کل، کل دلالت می کند بر تمام افراد مصادیقش. حالا اگر کل در کلام منفی بیاد، آیا مراد سلب العموم است یا عموم السلب است؟ بله، سلب العموم است یا عموم السلب است؟ سلب العموم یعنی کلیت را از بین میبری، ولی هیچ منافات ندارد که جزئیش باشه. میگی این کل نیست، اما ممکنه افرادش باشه، ممکنه افرادش باشه. یادم هست در کتاب مختصر این آمده بود: قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم اصنعي. بله، قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنب كل ذنب كله لم اصنعي. گفت که فلانی گناهانی رو به من نسبت میده که من انجام ندادم. اینجا کل قبل از منفی آمده، دو تا حرف است. یه وقت میگید کله لم اصنعی، اول کل میاد بعد منفی میاد، نفی میخوره به کل، یعنی همانی که کل او را اثبات کرده، نف او را نفیش میکند، کل یعنی تمام الافراد، نفیم یعنی نفی تمام الافراد. و معنای این جمله میشه که هیچ کدامش من انجام نداده. اما اگر عکس باشه، لم اصنع کله، همه شو من انجام ندادن، یعنی چی؟ یعنی بعضش انجام دادم، همه شو انجام ندادم، ولی معناش این است که بعضش انجام دادم. بله؟ خب حالا لا ینقض الیقین به شک، لا ینقض نهی است، یقین در حیز نهی قرار گرفته. اینجا آیا مراد سلب العموم است یا عموم السلب؟ آیا معناش این است که نفی تمام افراد یقین رو گرفته تا بشود قضیتون کلیه و قیاس درست باشه، یا نه نفی و نهی بعض الافراد رو گرفته نه جمیع الافراد را؟ لذا صغرای شما میشه جزئی، کبرای شما میشه جزئی، و اگر جزئی شد قیاس عقیمه، نتیجه نمیدهد. معناش اینه لا ینقض الیقین به شک، یعنی یقین رو فل جمله با شک نقضش نکن. اما بل جمله که نگفته، بل جمله نگفته، گفته فل جمله، یعنی با بعضی افرادم میخواند. بعضی موارد و مصادیق یقین را به وسیله شک نقض نکن. این میشه سالبتون جزئیه. تا شد سالبه جزئیه، کبرای قیاس در شکل اول نمیشه جزئی باشه. اگر جزئی باشد قیاس عقیم است. حالا چی جواب میده؟ این معروم ناینی ترک کرده، اشکال مال خودش نیست، اشکال مال دیگرانه، ولی مرحوم نائینی فل جمله جواب داده، ولی اشکال معلوم باشه. پس بنابراین استدلال به این روایت برای استصحاب در جمیع موارد، اولا باید من وضوعه ظرف مستقر باشد تا یقین قید و شرط نداشته باشه، راحت باشیم. ثانیاً باید بحث بشود که لا ینقض الیقین به شک، آیا مفاد او عموم السلب است یا سلب العموم است؟ که اگر سلب العموم باشد یعنی عمومیت رو برداشته اما جمیع الافراد رو بر نداشته. اگر عمومیت را برداشته است، کبرای قیاس واجد شرایط نیست، لذا این قیاس عقیم است، منتج نیست. برای رفع این اشکال دوم چه باید بکنیم؟ برای رفع اشکال دوم چه باید بکنیم؟ بله؟ یقین رو باید بررسی کنیم. این یقین چیه؟ الف و لام، الف و لام جنسه. بله؟ اول بگید نفی آمده یا اول شمول آمده؟ اول نفع آمده، بعدن این شمول از کجا استفاده کردید؟ از اطلاق. گفتید اگر فرد خاصی مراد می بود در مقام بیان بود، باید بیان می کرد، متکلم قیدی بر خلافش نصب نکرده، قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره وجود نداشته، لذا عموم مراد است. بله؟ بنابراین اگر چنانچه اول عمومی داشتی بعدن نفی می آمد، این لازمش نفی عموم بود، سلب عموم بود، ولی اول نفی آمده بعدن عموم را درست کردی، پس بنابراین اینجا چیه؟ عموم و سلب است، یعنی سلبی که آمده تمام افراد شامل میشه. لذا این ایرادی که واجد شرایط نیست کبرای قیاس، این ایراد به جا نیست. اگر به جا نیست، کبرای قیاس ما لا ینقض الیقین به شک مطلق الیقینه. تمام افراد یقینه. اگر تمام افراد یقین است با این خصوصیاتی که عرض کردیم که من وضوعه ظرف مستقر باشد و این لاینقض الیقین به شک چی باشه؟ عموم و سلب باشد، قیاس ما واجد همه شرایط هست، هم حد وسط تکرار شده است هم کبرا کلیست، لذا نتیجهش حجیت استصحابه. هر کدام از اینها دچار ایراد بشود در استدلال دچار ایراد بشه. این یک توضیحی. و حیث و انه ان العرف لا یساعد بعضی از امور، شما این مطلب رو دست عرف بده، میگه بابام این گفته که نسبت به وضو یقین داره، بعده لذا من وضوعه را عرف جوری معنا میکند که ظرف مستقر باشد، ظرف لغو نیست. لا ینقض الیقین به شک را هم تحویل عرف که بدی، عرف چه میفهمد؟ میفرماید یقین یه خصوصیتی دارد که این شکلیه، با شک نقض نمیشه، بنابراین عموم و سلب ازش استفاده میشه، پس بنابراین قیاس واجد شرایط. اگر ما این شکلی وارد شدیم به موضوع دیگه، حالا شما الف لام را عد بگیر، خب بگیر، اشاره است به کدوم عد؟ به همون یقین قبلی، یقین قبلی بغیر شرط بود، بله عد باشد، استغراق باشد که واضحه، جنس هم باشد، این توضیحی که ما گفتیم واضحه، هیچ مشکلی در این که روایت دلالت بر استصحاب بکنه نداره. و صلی الله علیه و آله.